همچنان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. در این لحظه همکارانم هم آماده هستند تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم با صبح گفتگوی امروز با ما همراه باشید تا حدود 90 دقیقه آینده. همونطور که دیروز خدمتون عرض کردم در صبح گفتگو، ما در هفته‌ای که تقریبا در آغازش قرار داریم در برنامه صبح گفتگو به صورت ویژه تحولات اخیر کشور رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. امروز هم در گفتگو با کارشناسان و مسئولان هم آخرین تحلیل‌ها رو خواهیم شنید و هم آخرین خبرها رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای و تا لحظات دیگر اولین بخش برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر از طلوع فردا، در
دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا. سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، نام پاکت تو بر زبانم. بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا. خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم. بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا. سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی. تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
صبح شما بخیر باشه، با ما همراه باشید، بریم به تحریریه صبح و گفتگو. ساعت 7:08 هست و تا لحظات دیگر در تحریریه صبح گفتگو امروز نگاهی خواهیم داشت به عناوین روزنامه‌های صبح امروز.
امروز من دست دومی جانیدم هست
که حالا رو با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجوری که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی تحلیل
در ست چهارم با نتیجه که بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار خبرگزاری مهر در این بخش با ما همراه هستند. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح و گفتگو و در خدمتتون هستم.
متشکرم، بفرمایید روزنامه های امروز چه خبر؟
بله امروز که یک شنبه هستش رو با روزنامه وطن امروز آغاز میکنیم هشتم آبان ماه هست و این روزنامه تیتر اول خودش رو عکس جلد خودش رو به برگزاری مراسم پرشور مردم در شیراز و در صحنه شاهچراغ پرداخته. متاسفانه آخر هفته که گذشت اتفاق تلخ ترور وحشیانه ای که افتاد همه مردم ایران رو عزادار کرد. تعدادی از هموطنان ما در حرم مطهر شاهچراغ متاسفانه به شهادت رسیدن و دیروز این در واقع مراسمی که برگزار شد تشییع پیکر این شهدا بود که بسیار پرشور هم برگزار شد. مثلا امروز برای این برگزاری این مراسم نوشته این چراغ روشن است و توضیح داده که مطالبه مردم عزادار انتقام از تروریست ها و پایان مماشات با اغتشاشگران هستش و عکس های آورده از برگزاری این مراسم که نشون میده بسیار پرشور بوده. و روزنامه بعدی روزنامه کار و کارگر هست. کار و کارگر در یکی از گزارش های خودش نوشته گران فروشی نان به بهانه آزادپزی تخلف است. مشاور وزیر اقتصاد گفته که حدود 70% آرد نونوایی های کشور از طریق آرد یارانه ای 91 تامین میشن و برای باقی اون یعنی برای اون 30% باقی مونده آرد یارانه ای 92 دریافت میکنه، اما باید توجه داشته باشیم که همه نان های سنتی از طریق آرد های یارانه ای پخته میشن. این نکاتی که مشاور وزیر اقتصاد گفته درباره شرایط نانوایی ها و دریافت آرد یارانه ای و آرد آزاد همه در واقع تاکید به این داره که اگر قرار هست که نانوایی ها آرد آزاد دریافت بکنن باز هم توی اون قیمت آزاد نونشون باید یک منطقی وجود داشته باشه، نمیتونه بهونه برای گران فروشی باشه. یک چیز دیگه هم از این روزنامه بخونیم. در یکی از تیترهای کناره خودش این روزنامه نوشته مدارس دولتی نیازمند توجه جدی هستن. این نکته هستش که وزیر آموزش پرورش بهش اشاره کرده و البته تیتر اصلی روزنامه کار و کارگر در رابطه با یکی از صحبت‌های رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هستش که گفتن کارگران شاغل و بازنشسته همواره از امتیاز و حمایت بی‌نصیب بودن. این گلایه‌ای که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کرده مبنی بر این هستش که میان ذینفعان در بحث تصمیم‌گیری‌های مزدی هماهنگی و همتایی وجود نداره، هم نوایی وجود نداره و اون چه که به کارگران مربوط است یا با هزار مانع در مجلس مواجه میشه یا اجرایی نمیشه. و روزنامه بعدی روزنامه کیهان هست. کیهان در یکی از سیف‌های کناری خودش در عزاداری دانشجویان و برگزاری همون مراسم در واقع بزرگ داشته شهدای شاهچراغ اشاره کرده که در دانشگاه ها اتفاق افتاد روز گذشته. فکر میکنم اکثر دانشگاه های تهران دیروز فراخوان داشتن برای اینکه در بزرگداشت شهدای شاهچراغ تجمع داشته باشن و در بسیاری از دانشگاه این مراسم برگزار شد. این روزنامه برای این موضوع تیتر زده عزاداری دانشجویان در محکومیت جنایت تروریستی شیراز و فریاد یک صدا علیه اقلیت آشوبگر در دانشگاه. متاسفانه در برخی دانشگاه این تجمع در مراحل بعدی با درگیری بین گروه‌های از دانشجوها همراه بود و این خبرها دیروز هم در رسانه‌ها خیلی دست به دست شد. و یک خبر دیگه هم از روزنامه کیهان بخونیم. کیهان در یکی از تیترهای کناری خودش نوشته قبض برق 8 میلیون مشترک رایگان شد. خب وزیر نیرو قول داده بود که اگر در واقع مشترکین مصرفشون کم باشه و در واقع شرایطی که در نظر گرفته شده برای مشترکین کم مصرف قرار بگیرن قبض برقشون رایگان میشه. حالا خبر رسیده که 8 میلیون مشترک در واقع مشمول این شرایط شدن و قبض برق خودشون رو رایگان کردن. روزنامه بعدی روزنامه رویش ملت هست. رویش ملت که هم در یکی از تیترهای کناری خودش از قول رئیس فراکسیون روحانیت مجلس آقای سیدرضا تقوی نوشته استیضاح کنندگان عواقب برکناری فاطمی امین را بسنجند. امروز یک شنبه هست، سه شنبه قرار هستش که استیضاح آقای فاطمی امین اتفاق بیفته. حالا یک سری از نمایندگان مجلس خیلی اصرار دارن برای این قضیه و در نقطه مقابل بسیاری از اونها هم مخالفت‌های جدی دارن و معتقد هستن که اصلا شرط مناسبی برای استیضاح نیست و وزارت سمتی به زخمه گسترده هستش که مشکلاتش مربوط به عقبه این روز این وزارت خونه و در واقع سالهایی میشه که مدیریت‌های متعدد نتونستن مسائل این وزارت خونه رو حل بکنن و حالا یک وزیر یک سال بر سر کار این در واقع وزارت خونه گسترده اومده نمیتونه به قولی معجزه بکنه و خلاصه که الان وقت خوبی برای استیضاح نیست. حالا اگر استیضاح آقای فاطمی امین اتفاق بیفته یا اتفاق نیفته، باز یک علامت سوال دیگه وجود داره مبنی بر اینکه دولت هنوز اصراری داره برای اینکه وزارت خونه رو تصفیه بکنه یا نه. چون چند ماه پیش دولت اعلام کرده بود که قرار هست ما این لایحه رو ارائه بدیم به مجلس و این وزارت خونه رو تصفیه بکنیم. باید ببینیم که مجلس روز سه‌شنبه چه تصمیمی درباره این استیضاح میگیره. سیخای امروز ما تمام هست، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
همچنین خیلی متشکرم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
ارادتمند، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه. در این بخش از برنامه سرکار خانم دکتر زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
درود شما، ممنون از همراهیتون. خانم دکتر در ایام خاصی قرار داریم، در آستانه روز مبارزه با استکبار جهانی هستیم و 4 آبان رو هم پشت سر گذاشتیم که سال روز سخنرانی تاریخی حضرت امام هست درباره موضوع کاپیتولاسیون که در سال 43 مطرح شده بود. ایشون بعد از اون سخنرانی ابتدا دستگیر شده بودن و بعد هم تبعید شدن و 15 سال از وطن دور بودن. درباره خوی استکباری آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب عالی. خب مستحضر هستید در بیانیه اخیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم به نقش آمریکا و به ویژه سازمان اطلاعات آمریکا تصریح و تأکید شده بود بر ناآرامی‌های اخیری که در کشور شاهد بودیم و البته در همه سال‌های اخیر. در این زمینه درباره خوی استکباری ایالات متحده آمریکا برای شنوندگان ما بفرمایید، چه در قالب کاپیتولاسیون که در دوران رژیم پهلوی دنبال میکرد و چه در سالهای اخیر که در انقلاب اسلامی در تلاش است برای مقابله با ایدئولوژی انقلاب.
بله، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه این موضوع در دستور برنامه رادیو گفتگو قرار گرفته. به جهت اینکه بعد از گذشت حدود 60 سال از سال 43 که به هر حال لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و بیانات کوبنده حضرت امام نسبت به بانیان این لایحه و رژیم پهلوی، امروز بیش از هر زمان دیگری فرمایشات حضرت امام در اون زمان مصداق داره. یعنی گویی که امام خمینی رحمت الله علیه برای امروز ما دارن صحبت میکنن، که خواهشم این هست که بیانات و سخنرانی ایشون حالا مرور بشه دقیقا. و حالا یه بخش مهمی از فرمایشاتشون این هست که در واقع ما هرچه میکشیم، ملت‌های مسلمان هرچه میکشن از جانب آمریکاست. البته در بخش‌های از فرمایشاتشون به اسرائیل هم اشاره دارن. در واقع خب کاپسولاسیون بدین معنا بود که در دولت پهلوی نخست وزیر وقت حسن علی منصور لایحه‌ای رو در واقع با سه فوریت به مجلس شورای ملی برد که در واقع اتباع آمریکایی در ایران مسئول باشند و امنیت داشته باشند. این در اثر این بود که شاه در اون زمان، محمد رضای پهلوی در اون زمان تحت فشار بود از سمت آمریکا و به نوعی بنا داشتن مستشاران نظامی و میسیونرهای نظامی به ایران بیایند و بر این لایحه اونچه که در واقع مایه خفت و خاری بود برای ملت ایران این بود که هم در واقع میسیون ها هم در واقع مستشاران نظامی، خانواده های اونها، کارکنانشون، خدمه اونها، همه هر جور جنایتی در ایران انجام بدهند مسئول هستند. یعنی دولت ایران نمیتواند اونها رو محاکمه کنه.
امام تعبیر سند بردگی ملت رو به کار بردن در همون سخنرانی.
دقیقا تعبیر حضرت امام تعبیری بسیار مناسب بود برای این لایحه که واقعا سندی به تصویب رسید در مجلس شورای اسلامی، اون هم با سه فوریت. یعنی رئیس وقت مجلس، نایب رئیس مجلس آقای خطیبی که اون زمان روایت می‌کنند از این قضیه که یک باره من دیدم حسن علی منصور نخست وزیر و هیئت وزیران وارد مجلس شدند و با سه فوریت در واقع دستور مجلس رو تغییر دادن و این لایحه تصویب شد. البته خب بسیاری از نمایندگان اون زمان مخالف بودن ولی با در واقع یک رأی نسبی رأی آورد این لایحه و خب این برای به نوعی تحقیر ملت ایران بود که مثلا یک خدمه آمریکایی اگر جنایتی در ایران انجام بده دولت ایران نتونه به هیچ وجه با او برخوردی داشته باشه. البته این تحقیر تاریخی ملت ایران از قبل هم در واقع از زمان قاجار بود و در این لایحه به عنوان قانون تصویب شد. این تحقیر تاریخی رو ملت ایران متوجه بودن و بعد از اون خب حسن علی منصور که ترور شد توسط محمد بخارایی، حضرت امام به ترکیه تبعید شدند و انقلاب به همین صورت در جریان بود تا به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. شاید بخواهیم بگوییم که اگر یک جمله پیام انقلاب ملت ایران، انقلاب اسلامی ملت ایران چه بوده، همین در واقع پرهیز از تحقیر و استقلال ملت بود. امروز هم ما دقیقا در طول این 40 چند سال که ملت ایران در مقابل همه دشمنی های آمریکای جنایتکار ایستاده، به خاطر این هست که ملت ایران دیگر نمیخواهد تحت تحقیر آمریکا و کشورهای غربی قرار بگیرد، میخواهد مستقل باشد. این شرایطی که الان داریم، اختشاشاتی که الان هست و هر از گاهی ترورهایی که میبینیم قلب ملت ایران رو به درد میاره، اینها هزینه اون ایستادگی هست که مردم ایران در مقابل استکبار جهانی دارن میدن. یعنی اونها نمیخوان ملت ایران ایستاده بر پای خود و مقتدر باشد، بلکه اونها ایرانی ضعیف، متزلزل و ناامن رو میخوان که بتونن منافع خود رو مثل قبل از انقلاب از در واقع این مرز و بوم به نفع خودشون بردارن و ملت رو استثمار کنن. و خب همچنان دیدیم در طول این یکی دو روز گذشته راهپیمایی های مردم، شعارهای مردم، مطالبات مردم، همه همون شعارها و مطالبات سال 57 بود و تغییری نکرده مطالبه ملت ایران. ملت ایران دیگر آقای بالاسر نمیخواهد که آمریکا در واقع بر او مسلط باشد. و البته بیانیه وزارت مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رو دیدیم که دست های پشت صحنه این اختشاشات رو در واقع بیان کرد که سرویس اطلاعاتی آمریکا و موساد و برخی از کشورهای دیگر تمام تلاش خود رو کردند، اون که توانستند هزینه کردند، رسانه های خود رو به صحنه آوردند، رسانه های خود رو، حیثیت رسانه های خود رو به صحنه آوردند برای اینکه در واقع ایران رو ناامن کنند و پروژه براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که حاصل خون شهداست رو بر دستور کار داشتند. ولی خوشبختانه با هوشیاری ملت ایران و در واقع اون فهم ملت ایران از تحولاتی که پشت سر گذاشتن باعث شد که ملت عزیز ما، ملت سربلند ما، راه خود رو از این ایادی دشمن جدا کنه و یک پیامه با این راه پیمایی ها یک سیلی بزرگ به صورت استکبار جهانی بنوازد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. رهبر معظم انقلاب در پیامی که بعد از حادثه تروریستی شیراز صادر کردن بر موضوع ید واحده تاکید داشتن، همه آحاد مردم و همه دستگاه و همه مسئولان. این ید واحده چه مراقبت های نیاز داره و در این راستا چه باید کرد؟
ببینید، در ابتدای حادثه ای که اتفاق افتاد، فوت خانم امینی، خب همه ملت ایران متاثر شدن، مسئولین، پیام هایی که داده شد، ولی هنوز تحلیل دقیقی از شرایط بین مردم و حتی بعضن بین مسئولین وجود نداشت. یک تحلیل از پشت صحنه هایی که بعد از فوت ایشون در واقع دست هایی که در کار شد که موج سواری کنه روی این تأثیر ملت ایران، این تحلیل واحد وجود نداشت. خب منجر به در واقع یک برنامه واحد هم نمیشد. ولی با تروری که اتفاق افتاد، جنایتی که در حرم احمد ابن موسی شاه چراغ اتفاق افتاد، در واقع برای همه ملت ایران و مسئولین مشخص شد که قضیه چیز دیگری، قضیه فوت خانم مهسا امینی نیست. و خب دشمنان قسم خورده نظام با طراحی و البته عملیات داعش اون جنایت رو در حرم حضرت شاه چراغ انجام دادن، برای ملت ایران مسجل شد که دشمنی اونها با دین، با اهل بیت علیه السلام و با ایران اسلامی و ملت مقتدر ایران هست. به این خاطر یک پارچه به خیابان‌ها اومدن و پیام خود رو ارسال کردن برای دشمنان نظام. به این خاطر قاعدتاً الان که پشت صحنه های این قضایا و اختشاشات مشخص شده برای ملت ایران و برای همه مسئولین، قاعدتاً انتظار میره همه با یک رویه واحد و یک پارچه و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری به عنوان ید واحده مقابله بکنن با این فتنه ها و ریشه فتنه رو در واقع مشخص کنن و با عاملان و عامران این جنایت هولناک در واقع مقابله بشود، که خب البته اونها بی این جنایت بی پاسخ نخواهد ماند و کشورهایی که در این فتنه شریک بودن حتماً با اونها مقابله خواهد شد. و البته بزرگترین تنبیه برای اونها بیداری و هوشیاری ملت ایران و جوانان هست که صف خود رو از فتنه‌گران و آشوبگران جدا کردند.
خیلی متشکرم خانم الهیان از همراهیتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ شما.
7:29 هست و شما شنونده صبح و